بسم الله الرحمن الرحیم. فند هفتم منطق شفا، صفحه 71، صفحه اول، فصل فی حل المغالطین و کیفیت تمکن من الحل و کیفیت مقاومات هم. در این فصل دو مطلب مطرح میشه، یکی اینکه مغالطین چه راههایی رو میتونن طی کنن برای اینکه به مطلوب خودشون برسن، دوم اینکه مجیب چطوری میتواند در مقابل مغالطه اونها مقاومت کند. همراه مغالطین ذکر میشه، همراه فرار مجیب. این مطالب به ترتیب انشاءالله گفته میشه، چون ایشون راه های متعددی ذکر میکنن در ابتدا برای مغالط، بعدم راه های فرار برای مخاطب. اون راه های فرار به این زودی مطرح نمیشن، فعلا ما یکی دو روز با راه مغالطه مرتبطیم که چگونه میشود مغالطه را انجام داد و موفق بیرون آمد. ایشون قبلا راه گفتن، راه یاد دادن برای مغالطه، گفتم که ما دو جور مغالطه داریم، یه مغالطه ای که سائل شروع میکنه، یه مغالطه ای که مجیب در مقابل مغالطه سائل مرتکب میشه، که ما گفتیم این مغالطه دوم عدله، زیرا جواب مغالطه با مغالطه است و جواب مغالطه با مغالطه عدله. این دو نوع مغالطه رو گفته بودیم، یه مغالطه ای که سائل ابتداعا شروع میکنه، یه مغالطه ای که مجیب برای بی اثر کردن مغالطه سائل به کار میگیره. این دو تا قبلا گفته شده. الان یک مطلب سوم میخواد گفته بشه و اون اینه که این تضلیل ها یعنی گمراه کردن ها، اینها به عنوان معین به کار برند، یعنی میخواد سائل مغالطه‌شو شروع کنه به همون نحوی که توضیح داده شد قبلا، اما یه معین هایی هم کنار این کار خودش قرار بده که این معین ها تأثیر کارشو بیشتر کنن. ما الان در این قسمت میخوام معین ها رو بخونیم، اونایی که کمک میکنن به مغالط و باعث میشن که مغالط در رسیدن به مقصود خودش موفق تر باشه. اینها رو داریم ذکر میکنیم، تقریبا حالا در 11 تا راه گفته میشه، دقیق من نشمردم، راه های متعددیه که مقالتون از این راه ها کمک بگیره. صفحه 71 این سطر اول، فصل سومه، فصل فی حل المغالطین و کیفیت تمکن من الحل. در نسخه خطی که من داشتم این عنوان نیامده بود، فصل اصلا عنوان نداشت، گفته بود فصل و رفته بود تو مطلب. پا بدری هم اشاره میکنه که فقط در یه نسخه این عنوان هست، بقیه نسخ عنوان نداره. در اینجا کتاب ما عنوان رو آورده و ولی من گمان میکنم عنوان رو غلط آورده. فصلون فی حیل المغالطین، نه فی حل المغالطین. و کیفیت تمکن من الحیل، چون ایشون حیل رو توضیح میده، خودش هم یه جا تعبیر به حیل میکنه. الان صفحه 71 سطر اول، یعنی صفحه 72 سطر 12. و من الحیل فی الاستقرار ان تأخذ جزئیات، چون خودش تعبیر به حیل میکنه. اصلا پیداست بس در حیله، یعنی راه های حیلهی که مغالطین میتونن به کار ببرن و اینکه چگونه متمکنن از این حیل استفاده کنن. اصلا بس در حل نیست، حل مغالطه مال مغالطین که نیست. حل مغالطه اگر مجیب هنر داشته باشه به عهده مجیبه، نه به عهده مغالط. مغالط کارش حل نیست، مغالط کارش حیله است. پس حتما باید این حیل باشه. من نسخه نداشتم، نگاه نکردم، فقط نسخه خطی دستم بود، اون اصلا عنوانه نداشت. لااقل حالا به عنوان نسخه ظاهر بینویسید حیل. من اصلا حیل هم معنی میکنم. این فصل در حیله هاییست که مغالطین به کار میبرند برای رسیدن به مقصود خودشون، و اینکه چگونه متمکن میشن از حیل، یعنی چگونه این حیل رو به کار ببرن که برایشون مفید باشه. این مطلب اولی که در فصل داریم که چند صفحه تو همین مطلب بحث میکنیم. بعد داره به کیفیت مقاومات هم. مقاومات هم اضافه مصدر به مفعوله، نه به فاعل. مقاومات مجیب با مغالطین، که مجیب میشه فاعل مقاومت و مغالط میشه مفعول. یعنی بحث میکنیم در این که چگونه با این مغالطین باید مقاومت داشت، یعنی مقاومت داشت، چون نحوه های مقاومت متعدده، جمع بود که مقاومته. اول بحث میکنیم در حیل، بعدم بحث میکنیم در مقاومت.
مغالطیین،
بله مغالطیین، درسته جمع، بله مغالطیین جمع. و هذه المزللات قد تستعمل للمغالطه و قد تستعمل فی مخاطبت العناد. الان ما عرفتم این مزللات، یعنی این اموری که گمراه کننده که ما ذکر کردیم، تبکیت سفسطی یکیش بود، تشنیع بود، هذیان بود، استفاده از هیجان بود، اینا که گفتیم. قد تستعمل للمغالطه، گاهی برای مغالطه، یعنی ابتداعا برای مغالطه به کار می‌رفت. و قد تستعمل فی مخاطبت العناد، گاهی هم استعمال میشه در وقتی که شخص میخواد با عناد مخاطبه کند، درگیر بشه. این مخاطبت العناد در اینجا دو جور میتونه معنا بشه. یکی همونی که از خارج عرض کردم، یعنی مغالط عناد رو و مغالطه رو شروع میکنه، بعد مخاطب در مقابل مغالطه دیگه به کار میبره که مغالطه اون سائل رو با مغالطه که خودش میاره بی اثر کنه. که ما قبلا گفتیم این مغالطه دوم عدله، اشکالی نداره، چون مقابله به مثله. حالا ایشون یه گاهی هم این مزللات در مخاطبه عناد به کار میره، که عناد یعنی اون کاری که مغالط کرده، مخاطبه عناد یعنی مخاطبه و خطاب کردن با کسی که مغالطه رو شروع کرده. الان معرفته ها چنانچه این شناختی، این حالا معرفته ها در قسمت قبلی این کتاب سفسطه ما چنان مطلبی نداشتیم که مخالطه در مقابل عناد باشه، جز همینی که عرض کردن. اما یه بحث دیگه در پیش داریم که بحث در حجج عنادیه است، که اصلا اون اسمش هم عناده، حجج نادیه که انشالله بعدا میخونیمش و در بسیاری از کتب منطقی مطرح نشده اما در شفا مطرح شده. این نشون میده که شفا منطقی است بالاخره بسیار وسیع، خیلی چیزا که در کتب منطقی دیگه نیست اینجا هست. حالا در هر صورت حجج نادیه انشالله بعدا مطرح میشه. ممکنه این مطلب مربوطه به حجج نادیه باشه ولی با کلمه علم و عرفتهان سازگار نیست، چون علم و عرفتهان نشون میده که این قبلا گذشته، در حالی که حجج نادیه بعدا میاد. پس احتمال میدم که معنای اولی که عرض کردم بر اینجا درست باشه، یعنی مقابله کردن عناد با عناد، مقابله کردن مغالطه با مغالطه. پس مزللات رو در دو جا به کار میبریم، یکی در مقام مغالطه ابتدایی، یکی هم در مقام مغالطه ای که جواب مغالطه است. خب این دو تا قبلا گذشت، حالا میفهمید که از این مزللات در راه سوم هم میشه استفاده کرد. راه سوم اینه که معینی برای مغالطه بیاریم که مغالطه رو مؤثرتر کنه و مغالطی را کمک کنه تا به مقصود خودش راحت‌تر و سریع‌تر برسه. نه این مخاطبه نمیگن. همون اول گفت مغالطه، دیگه دوباره وقت تو سمت توضیح نمیتونه باشه، گاهی اونطوره گاهی اینطوره، دوتا جدای از هم حسابشون کرده، نمیتونه بگیم دومی توضیح بر اولی، اصلا جام نداره توضیح باشه، نمیتونه توضیح باشه. اما سوم، وقت تو اینو، تو عیانو نخونید، وقت تو اینو فت تزلیل، زمین تو اینو برم گده به مزللات، میتونیدم بگیرم به هیل. گاهی این مزللات کمک تزلیلن، یعنی کمک گمراه کردنن، خودشون هم شاید بتونن گمراه کننده باشن، ولی یه گمراه کننده یه سببی که گمراهی به وجود میاره میاریم، این معین هم کنارش میاریم، یعنی مغالط شروع میکنه به استفاده از اون 13 سبب یه مغالطه درست میکنه، بعد یه معین هم کنارش میذاره. معین مثلا فرض کنه دلیل ها رو در هم بر هم میکنه، تو هم میگه چه مخاطب گیج بشه، یکی از حیل همینه که مخاطب گیجش کنه. الان ملاحظه کنید یه مزللی داره به کار میبره که گیج کردن مخاطبه، این مزلل فقط به خاطر اعانته، یعنی به خاطر اینکه به اون تزلیل کمک کنه، تزلیلی که از طریق اسباب 13 شروع شده، تزلیلی که از طریق اون اسباب شروع شده به وسیله این مزلل، یعنی به هم ریختن ذهن مخاطب کمکش کنه تا تأثیرش بیشتر بشه. وقت تو این و این مزللات یا حیل، البته اینجا به حیل بر نمیگرده، همین مزللات بهتره. وقت تو این و فه تزلیل، یعنی کمک میکنه، خود مغالطه داره تزلیل میکنه، یعنی گمراهی این به وجود میاره، این مزللات میان کمک اون تزلیلی که مغالطه به عهده گرفته. به ان بیان توئینوست، چطور کمک میکنن؟ ایشون مطلبی رو توضیح میده. بالاخره قیاس استدلالی ترتیبی داره، هم ترتیب در ذکر داره هم ترتیب در بیان داره. ترتیبی که قیاس رو به سمت بیان حق میاره، یه چنین ترتیبی برای قیاس برای استدلال هست. اما مغالط از ترتیبی که به نفع خودش استفاده میکنه، کاری به اون ترتیبی که در قیاس لازم است و باعث رسیدن قیاس به حق است، کاری به اون نداره. تمام توجهش اینه که از چه ترتیبی که برای خودش نافع استفاده کنه. ایشون هم همینو میگه، میگه این اعانت به تزلیل به این صورته که مخالف از ترتیبی که نافع است استفاده کنه، یعنی از ترتیبی که نافع برای خودشه، نه نافع برای رسیدن به حق. اون اصلا ترتیبی که برای رسیدن به حق میخواد به هم بریزه که به حق نرسه، میخواد مخشاقبه کنه، میخواد مغالطه کنه. ایشون میفهمد به ان یعتی مستعملها لترتیب الانفع فی ذلک، لترتیب متعلق به مستعمل نگیرید، متعلق به یعتی بگیرید. مستعملها یعنی مستعمل این مزللات، بیاورد مر ترتیبی را که انفع است فی ذلک. فی ذلک یعنی فی التزلیل، اون ترتیبی که نفعش در تزلیل بیشتره اون ترتیب رو بیاره. مستعمل این مزللات بیاورد ترتیبی را که انفع است فی ذلک، یعنی انفع است در تزلیل. بعد یه مثال میزنه. در جدل توجه شد که ما یه بحث مفصلی در مواضع داشتیم. شاید بیشتر از نصف کتاب درباره مواضع بود. ما در مواضع گفتیم، در مواضع جدلیه گفتیم که یه ترتیبی لازم است، یه حسن تصرفی لازم است که مجادل را به غرض واصل کند. اونجا هم ترتیب را ملاحظه کردیم، اینجا هم ترتیب ملاحظه میکنیم. اون تا اونجا ترتیب مربوط به جدل بود، اینجا ترتیب مربوط به مشاقبه است. اما مواضع چیه؟ مواضع جمع موضعه. من فقط مختصر اشاره میکنم، این بالاخره به عنوان یه تذکر، چون بارها مواضع مطرح شده. موضع عبارت از یه قانون کلی است که از اون قانون کلی قوانین کلیه دیگر منشعب می شوند، به طور اینکه این قوانین کلیه دیگر می شوند جزئی اون کلیه فوق، و خود این قوانین کلی باز مصادیق دارند، ممکنه مصادیق جزئی داشته باشند. مثلا توجه کنید مثالی که خواجه در اساس الاقتباس آورده، من اون مثال رو ذکر میکنم. ایشون اینطور فهمیده، فرموده که حکمی بر امری وارد میشه، ما میگیم هرگاه حکمی بر امری وارد شد، ضد اون حکم بر ضد اون امر وارد خواهد شد. دقت کن چی عرض کردم؟ اگر حکمی بر یه امری وارد شد، ضد اون حکم بر ضد اون امر وارد میشه. این قاعده خیلی قاعده کلیه. بعد یه قاعده کلی تحت این درست میکنیم، اینطور میگیم اگر احسان به دوستان خوب است، پسندیده است، ضد احسان که اساءت است بر ضد دوستان که دشمنانند نیز خوب است. همونطور که احسان به دوستان خوب است، ضد احسان یعنی اساءه به ضد دوستان یعنی دشمنان نیز خوب است. دقیقا که این همون قانون کلیه که اول گفته بودیم. قاعده کلی که میگفت اگر حکمی بر امری رفت، ضد اون حکم بر ضد اون امری میرود. اما قاعده کلی رو آوردیم اینطوری گفتیم، احسان بر دوستان با اساءه بر دشمنان خودش هم باز کلیه، مصادیق داره. پس موضع عبارت از یک کلیه فوقی است که تحتش کلیات دیگر وجود داره، و از این مواضع استفاده مختلف میشه. حالا وقت موضع را آیا میتوانیم مقدمه قرار بدیم برای جدل؟ گفتیم اگر موضع مشهور باشه، خب فرقی با مشهورات دیگه نمی کنه. همونطور که ما مشهورات دیگه میتونیم مقدمه جدل قرار بدیم، اینم میتونیم. بعد توضیح دادیم که بعضی موضوع ها مشهور نیستند، به عنوان مقدمه میان ولی به عنوان مشهور نمیان. علت این که مشهور نیستن اینه که خیلی عامند، وقتی خیلی عام باشند به ذهن عرف معمولی کمتر میاد. عرف معمولی بیشتر با خصوصا کار داره، با خاصا کار داره. هرچی عامش کنی، از هر مطلب رو عام کنیم، از بین عرف بیرون میاد، میره تو اصطلاحات، تو علوم. لذا بعضی عامها و بعضی مواضع مورد توجه عرف عام نیست که مشهور باشه، ولی بعضیشون چرا مشهورن؟ حالا یا خیلی عام نیستن، یا اگر عامند یه جوری آمدن بین عرف و عرف هم بالاخره بهشون رسیده و مشهور شدند. حالا منظور این نیست، منظور اینه که در مواضع جدلی ترتیب‌های خاصی لازم است که جدلی را، یعنی مجادل را، به مقصودش زودتر برسونه. اون ترتیب ها اونجا هست، این ترتیب ها اونجا هست. کما اینکه مواضع جدلی قد یعینها از ترتیب المذکور، کمک میشد به مواضع جدلی ترتیبی که قبلا گفته شد در باب جدل. عطف تفسیر میگیره بر ترتیب، میگه و حسن تصرفی فی استعمالها، یعنی خوب تصرف شدن در استعمال این مواضع. ترتیب یعنی خوب به کار بگیرید این مواضع رو. خوب به کار گرفتن با ترتیب خوب دادن یکیه. خب معونتن شدیدتن، معونتن شدیدتن مفعول مطلق است برای یعینها. کما ان المواضع الجدلیه قد یعینها ترتیب، معونتن شدیدتن کمک میکنه، کمک خوبی هم میکنه. علا بلوغ القرض متعلق به یعینهاست یا متعلق به معونه فرقی نمیکنه. کمک میکنه بر چی؟ علا بلوغ القرض فلچتر کمک میکنه که جدلی در باب جدل به قرضش برسه. این ترتیب کمک میکنه جدلی رو، جدلی میتونه به قرضش برسه. ولی اگر این ترتیب رو رعایت کند و این مواضع رو نسبت به این مواضع حسن استعمال داشته باشد، راحت‌تر میتواند به مقصود برسد. خب تا اینجا ایشون کلی رو گفت که ترتیب باید ذکر شود. حالا شروع میکنیم به ذکر اون حیل. فمن ذلک میشمره همینطور اون راه هایی رو که مقالط میتونه از اون راه استفاده کنه که ما اسمش روشی میگید. اما خب مؤنث نمیاره، میگه من ذلک مذکر میگه. فقط در یکی از اونها که خوندم میگه و من الحیل فی الاستقراء ان تأخذ جزئیاته. اونجا دیگه اسم اشاره نمیاره، نمیگه من ذلک، میگه من الحیل. بقیه رو ظاهرم توی که من در نظرم هست همه رو با من ذلک بیان میکنه، فقط همین یه جا رو تسلیم میکنه به هیه. فمن ذلک، ذلک رو دیگه ما به هیل برنده میگردیم، به معین برنده میگردیم. بعضی از معین ها اینطورند. توجه کنیم، من این معین ها رو تک تک توضیح بدم. یه معین اینه، مقالط خب قیاس رو اقامه میکنه، اون اسباب غلط رو هم میاره تا قیاسش پیش مقالطه. اما شروع میکنه به تطویل. تطویل یعنی طولانی کردن. وقتی طولانی کرد مخاطب بحثو گم میکنه. مثلا فرض کنید صغرا رو میگه، خب اگه پشت سرش کبرا رو بگه، مخاطب صغرا و کبرا رو کنار هم جفت میکنه، اگر خطایی توش هست زود میفهمه. ولی این آدم این چنین عمل میکنه، این مقالط. اول صغرا رو میاره، بعد از صغرا شروع میکنه به خیلی حرف زدن ها که حالا یه جورا مناسب باشه با صغرا، خیلی مخاطب حالیش نشه، متوجه نشه. خب وقتی میاد وارد کبرا میشه، دیگه ذهن مخاطب از صغرا دور افتاده، چون در این فاصله ذهن مشغول چیزهای دیگه شده، الان صغرا با کبرا فاصله زیاد شده، اجزاء قیاس تباعد پیدا کردن، از هم دور شدن. خب در چنین حالتی معلومه دیگه مخاطب خیلی موفق نیست. وقت مغالط اگر بخواد کارش انجام بده به راحتی انجام میده، چون ذهن مخاطب رو تسخیر کرده با این تدبیری که انجام داده، ذهن مخاطب تسخیر شده، نمیتونه تصمیم درستی بگیره. نظام مغالط زود به نتیجه میرسه. فمن ذالک التدبیر، تدبیر مشرعی ذالک نگیرید، تدبیر مبتدای مؤخره. همین ذالک از جمله ما اینها تطویل است. خب طول میدهد مغالط تا اینکه این تا نتیجه تطویله، طول میدهد مغالط حرفش را حتی یختلط الکلام، تا کلام مخلوط بشه، یعنی کلام صاف نباشه، فقط صغرا و کبرا توش نباشه. چرا صغرا و کبرا بیاد؟ خب مخاطب با اندک فکری متوجه میشه که غلط آمده یا نیامده. اما وقتی کلام مختلط شد، به هم ریخت، دیگه مخاطب نمیتونه درست فکر کنه. حتی یختلط کلام، یعنی نتیجه تدبیری اینه که تا این که کلام مختلط شد و تنسا مواضع الحل. این مواضع به معنای اصطلاحیش نیست، موازی کردن در جدل گفتیم، این موازی معنی لغوی داره. موازی الحل، حل یعنی حل مغالطه که به عهده مخاطبه. مخاطب یه جاهایی به حل راهنمایی میشه. وقتی مغالط داره قیاس خودشو میگه، یه موقعیت های پیش میاد که مخاطب از اون موقعیت ها میتونه استفاده کنه و مغالطه رو حل کنه. ولی وقتی کلام طولانی شد، مواضع حل فراموش میشه. مثلا یه جا مخاطب متوجه میشه اینجا جای استفاده است، جای اینه که من مغالطه رو حل کنم، اما اینقدر طولانی میشه یادش میره موضع حل، فراموش میشه اون جایی که جایگاه حل، جای حل مغالطه است. وقت مغالط موفق میشه، یعنی راه بر مخاطب بسته. و تنسا مواضع الحل، یعنی اون جاهایی که جای حل مغالطه است فراموش میشه. گاهی از اوقات هم انقدر شلوغ میکنه که اصلا مواضع حل برای مخاطب روشن نمیشه، اصلا نمیفهمه اینجا موضع حله تا که ازش استفاده کنه. گاهی فراموش میشه، گاهی هم اصلا نمیفهمه. شاید تنسایی هم که ابن سینا در اینجا به کار میبره شامل هر دو صورت بشه، همون جایی که شخص موضع حل رو میابد ولی بر اثر طولانی شدن کلام یادش میرود، هم در اونجایی که اصلا انقدر این طولانی شدن تأثیر میگذارد که نمیذاره این اصلا بره سراغ موضع حل، مخاطب نمیتونه بره سراغ موضع حل و دسترسی پیدا نمیکنه. و تباعدو یه دونه نقطه کم داره کتاب ما. و تتباعدو اجزاء القول و زها من بعضن، تتباعد دور میشه اجزاء قول در اینجا میتونه قول به معنی قضیه باشه، میتونه قول مرکب به معنی قیاس باشه. گاهی از اوقات میبینید بین موضوع و محمول که اجزاء قضیه اند فاصله میندازه، که البته این کم اتفاق میفته، بعیده بتونه خیلی راحت این مغالط موفق بشه این کارو بکنه. اما گاهی در قول مرکب بین اجزای قول مرکب که صغرا و کبرا است فاصله میندازه، این دوتا رو از هم دور میکنه. و تتباعد اجزاء القول و از هوان بعضین، دور میشون اجزای قیاس یا دور میشون اجزای قضیه بعضی هاشون از بعضی، و این باعث میشه که مخاطب نتونه مطالب رو جفت کنه و به مغالطه برسه، یا اگر هم مغالطه رو احتمال داده راه حل براش بسته میشه، وقت مغالط موفق میشه. پس توجه کردین که تطویل یکی از معیناته که مغالط رو کمک میکنه. فتخفا توجهها الی المطلوب، مخفی می شود توجه اون اجزا به سمت مطلوب. چون این نشون، این که میگه توجه اجزا به سمت مطلوب، پیداست که مرادش از قول مرکبه. چون در قول مرکبه این قیاس است که اجزا به سمت مطلوب میرن، یعنی به سمت نتیجه دادن میرن. وقتی این وقتی شلوغ میشه، وقتی تعطیل میشه، مخفی میشود توجه اجزا قیاس به مطلوب. یعنی دیگه آدم نمیفهمه که چطور قیاس به سمت مطلوب رفت و چگونه نتیجه داد. اگر هم مخالط نتیجه خلافی بگیره، من مخاطب متوجه نمیشم. چرا؟ چون فاصله افتاده بین صغرا و کبرا، خود من نمیتونم درست نتیجه بگیرم. بنابراین اگر اون نتیجه خلاف گرفت، خلاف بودن نتیجهشم نمیفهمم. فتخفا توجه اون اجزاء قول الى المطلوب، مطلوب این نتیجه. و منظره که این دومین عامل و دومین معینه، استعجال و ایجاز. استعجال من اینطوری معنی میکنم، دست پاچه کردن، به عجله انداختن. استعجال یعنی طلب عجله. عملا مخالط از مخاطب طلب عجله میکنه. نمیگه بهش عجله کن، قولن بهش نمیگه، ولی عملا این کارو میکنه. یعنی کاری میکنه که مخاطب دست پاچه بشه. وقتی دست پاچه شد، فرصت فکر پیدا نمیکنه. فرصت فکر که پیدا نکرد مغالطه رو نمیشونه تشخیص بده. ابن سینا میگه فرصت فکر پیدا نمیکنه، ولی عبارتش جور دیگه است. عبارتش میگه که کلام از فکر جلو میفته. این دقت کنید، خیلی عبارت قشنگیه. کلام از فکر جلو میفته، یعنی تا این آدم میاد حرف، تا این آدم یعنی مخاطب میاد فکر کنه، کلام و مغالط میاد جلو میفته از فکر، میره جلو. وقت ناچار مخاطب فکر رو قطع کنه، دنبال کلام بدوه. حالا کلام رفته جلو دیگه، کلام رفته جلو، مخاطب هم با فکر عقب مونده. فکر رو رها میکنه، میره دنبال ادامه کلام که اونو فکر کنه، از اون عقب نمونه. وقت کلام جلو میفته از فکر، فرصت فکر از مخاطب گرفته میشه. اصلا عبارت قشنگ گفته. و من ذالک، یعنی از جمله موین ها، استعجال است و ایجاز، به عجله انداختن و مختصر کردن. مختصر کردن یعنی اینکه کلام رو مختصر میگه، منتظر نتیجه شه، طولانی نمی کنه کلام رو. مختصر میگه که دستپاچگی هم تولید بشه، که مخاطب دستپاچگی بندازه. نه، ابهام اینا بعدن گفته میشه، اینا موینا قاطی نشند. خیلی ما موین داریم. این یکی استعجاله، این دستپاچه کردن. ایجازم عطف بر همونه. ایجازم طوری معنا کنید که با دستپاچه کردن یکی بشه. هول میکنه مخاطب رو، مخاطب قدرت فکر ازش گرفته میشه، یا به تعبیریشون مهلت فکر ازش گرفته میشه. حتی یعنی این کار انجام میده تا نتیجهش این بشه، یسبق زمان العبارت زمان جودت تأمل و ادبیه. پیش بیفته، جلو بیفته زمان عبارت از زمان خوب فکر کردن، خوب تأمل کردن. ربی یعنی فکر، یعنی این آدم میخواد خوب فکر کنه، عبارت مغالط جلو میفته. همونطور که عرض کردم، وقتی جلو افتاد، مخاطب دیگه نمیتونه فکرشو ادامه بده، ناچار دنبال کلام بره، به فکرشو صرف ادامه کلام بکنه. بنابراین فکرش قطع میشه. فکری که میخواست از نتیجه بگیری قطع میشه. من دیگه فرصت فکر پیدا نمیکنه. ببینید عملا داره این کار میکنه، نمیگه بهش عجله کن، طوری عبارت رو پشت سر هم میاره که مخاطب تا بیاد در عبارت اول فکر کنه، عبارت دوم بیاد. وقتی عبارت دوم آمد، خب نمیتونه در عبارت اول دیگه فکر کنه، بیا سراغ عبارت دوم. به این صورت فرصت فکر و مهلت فکر ازش گرفته میشه، نمیتونه کامل فکر کنه و مغالطه تشخیص بده، لاجرم گرفتار مغالطه میشه. اینم شد دوتا موی. حالا من شاید معینا رو نتونم بشمارم، شاید دلتون خواست بشمارم. این شد دوتون معین سوم. و من زالک ات تغذیبا ات تشنیع. توجه کنید من یه مطلبی رو عرض کنم. بشر اینطور ساخته شده، اگر خورده و ایراد برش بگیرید، هی عیبش رو بگید، شاید عیبی هم نداشته باشه، ولی بالاخره بگید نمیفهمی، مثلا درست فکر نکردی، این تشنیع و این نسبت دادن به زشتی مخاطب رو به غضب میاره. این غضب یک انفعالی است نفسانی که مؤثر در نفسه و نفس منفعل میکنه. این انفعال باعث میشود که مخاطب نتواند درست فکر کند و به ذلت این لغزش مغالط آگاه بشه. مغالط یه لغزش عمدی داشته، ولی مغالط بر اثر بدگویی از مخاطب به غضب انداخته و این غضب باعث شده که نفس مخاطب منفعل بشه، یعنی متأثر بشه. این تأثر نفس فکر مخاطب رو ضعیف کرده، به طوری که مخاطب دیگه متوجه ذلت و لغزش مغالط نمیشه. روشن دیگه. و من زالک از تغذیب، از جمله ما اینها به غضب انداختن مخاطب است، یعنی مغالط مخاطب به غضب بندازه. از چه راهی به غضب بندازه؟ به تشنیع، باش بای سببی است، یعنی به واسطه و به وسیله تشنیع. از طریق تشنیع اون رو عصبانی کنه، مخاطب رو عصبانی کنه. حتی این نتیجه تغذیبه، حتی یغلب الانفعال نفسانی قوت الفکر. انفعال نفسانی فاعل یغلبه، قوت الفکر مفعولشه. تا اون انفعال نفسانی و تأثیری که در نفس حاصل شده، تأثیری که برای نفس حاصل شده، غلبه کند بر قوه فکر، قوه فکر مخاطب، فیشقلها، اعراض دهد این قوه فکر را از اینکه آگاه شود لذلن لغزش، نمیذاره دیگه آگاه بشه به لغزش مغالط، قهرن این لغزش غلبه میکنه و مخاطب به مغالطه میفته. خب سه تا موین تا اینجا گفتیم، سه تا موین. حالا این ستا رو جمع میکنه، میگه این ستا یه اثری دارن، اثر مشترک. اثرشون چیه؟ اثرشون اینه که نمیذارن دوتا مقدمه که صغرا و کبراست کنار هم جمع بشه و مخاطب با توجه به این دو مقدمه بتونه بفهمه که نتیجه سالمیست یا نتیجه انحرافیست. مخاطب نمیتونه این مقدمات رو تو ذهنش جمع کنه. در اول که تطویل بود، فاصله انداخته بود بین صغرا و کبرا، خب مخاطب نمیتونست صغرا و کبرا جمع کنه. در دومی که استجار بود، تا میامد صغرا رو ملاحظه کنه، مقاله رفته بود تو کبرا، باز مخاطب نتونست بین صغرا و کبرا جمع. در سومی که به غضبش انداخته بود، خب بازم همینطور دیگه ذهن آمادگی پذیرش نداشت که صغرا و کبرا رو با هم بپذیره و نتیجه رو ملاحظه کنه، ببینه نتیجه انحرافیش یا نتیجه سالم. پس تمام این ستا عامل و تمام این ستا معین رو که رسیدگی میکنید، میبینید نتیجهشون یکیه، یعنی تأثیرشون یکیه. هر سه دارن فاصله میندازن بین صغرا و کبرا به طوری که مقدمات قیاس تو ذهن مخاطب حاضر نشود. و جمعی ازالک یا اینو الان لا تحذر جمعی المقدمات فی ذهن. کتاب ما داره تحصیل تحصیل من بعدا میشه خوبم هست، یعنی به حصار نیایند، در حصار ذهن حاصل نشدند که ذهن اینا رو احاطه نکنه یا در حصارش قرار نده. خوبه، معنی بدی نیست. اما نسخه خطی داره لا تحضر، اون راحت تره، نمیخوام بگم بهتره. این ستا معین کمک میکنن برای اینکه حاضر نشود همه مقدمات در ذهن مخاطب، یا اگرم حاضر شدند جوری حاضر بشن که مخاطب نتونه از اونها به نتیجه برسه، یا خودشون حاضر نشن، یا اگر حاضر شدن رابطهشون با نتیجه بریده بشه. و این حسرت نسخه خطی داره، و این حضرت هر دوش درسته. و این حضرت قفل اون مخاطب ان جهت تعبیه این مقدمات به نتیجه، یعنی اون رابطه ای که مقدمات با نتیجه دادن، اون رابطه بریده میشه و مخاطب متوجه نمیشه که چگونه از این دو مقدمه این نتیجه استخراج شده و به دست آمد. چون رابطه قطع شده متوجه نمیشه که چگونه این نتیجه از این دو مقدمه گرفته شد. خب در هر دو صورت، چه در صورتی که مقدمات در ذهن مخاطب واضح نشدن، چه در صورتی که حاضر بشوند ولی رابطه شون با نتیجه بریده بشه، در هر دو صورت مقالد موفق میشه و مخاطب شکست میخوره. این سه تا راه حیله برای مقالد. این اقوا اسباب هم دنباله راه سومه، هنوز وارد راه چهارم نشدیم. این راه سوم چی بود؟ راه سومی بود که نسبت به مخاطب تشنیع رو انجام میدهد. مقالد نسبت به مخاطب تشنیع رو انجام میدهد تا مخاطب به غضب بیاره. میفهمد یکی از راه‌های به غضب آوردن مخاطب که خیلی راه موفقی هم هست توقعه. توقع یعنی به وقاحت نسبت دادن. خب مخاطب عصبانی میشه، حالا خودش هم میگه به وقاحت نسبت دادن چی جوری؟ به تصریح بکنه به اندکه لم تحسن انتوجی، تو اصلا نمیتونی جواب منو بدی، حتی نمیتونی در مقابل من حرف بزنی. اینجوری وقیهش میده، اینجوری به وقاحت میکشونتش. خب مخاطب هم عصبانی میشه. گاهی عصبانی میشه و نمیتونه فعالیت کنه. پس بهترین راه برای به غضب آوردن مخاطب این توقعه. تشنیع هم راه خوبیه برای به غضب آوردنش، ولی توقع راه بهتریه. البته گاهی از اوقات این توهین ها ممکنه مخاطب عصبانی نکنه، البته غالبا عصبانی میکنه، ولی گاهی ممکنه عصبانی نکنه، مخاطب درش اثر بذاره، این توهین ها اون حالت اراده رو از دستش بگیره که این حتی اراده جفت کردن قیاس دیگه نداشته باشه. گاهی پیش میاد آدم یه دفعه احساس فتور و سستی میکنه، البته غالبا آدم باور نمیکنه، میفهمه که مقالد داره شلوغ میکنه و میخواد توهین کنه، زردستش عصبانی میشه، ولی گاهی از اوقات ممکنه اثر بذاره، یه دفعه آدم شل کنه. آدمی هم که شل بشه و سست بشه نمیتونه درست تصمیم میگیره، قهرا مقالد سوار کار میشه و نتیجه مطلب خودشو میگیره. ولی خب عرض میکنم غالبا باعث غضبه. نظر ابن سینا میگه تغذیب، بعد میگه اسخاط. تشنیع نسبت به زشتی دادنه، توقع یعنی نسبت به وقاحت دادنه، یعنی یه ذره بالاتر از تشنیه، تشنیه قویه.
تشنیه هم وارده ای که گفتون که در مقابل مشهور حرف زدن اینجا بالا اون رو
بگیریم. بله، تشنیه در مقابل مشهور حرف زدن باشه. اینجا خودش هم بیان میکنه که توقف چیه، به مخاطر میگه منحرف شدی. خب بیان میکنه، من اشاره کردم توقف رو بیان میکنه. تشنیه حالا به قول شما یا کارش رو نسبت به زشتی میده، یا میگه خلاف مشهور رفتی، ممکنه تشنیه من خلاف مشهورم باشه. ولی توقع تاثیرش بیشتر از تشنیه و اقوا. این اصل هم معینه چهارم نیست، دنباله معینه سومه. ولی مصحح نباید این سر خط می نوشت، ولی نوشته دیگه. و اقوا اسباب الاسخاط التوقع. اسخاط یعنی به غضب آوردن، همون تغذیب. قبلا گفت تغذیب، حالا میگه اسخاط. غضب سخط هر دو به یه معناست. اونجا گفت تغذیب، اینجا میگه اسخاط. قوی ترین سبب به غضب آوردن مخاطب توقع هست، یعنی نسبت دادن به وقاحت. به اعلان الجور بیان توقعه. چگونه توقع می کند، چگونه او رو نسبت به وقاحت می دهد. البته توقع همین سختگیری هم میاد، نمیدونم یه شاید مناسب نباشه. به اعلان الجور، به اعلان الجور بیان توقعه. چگونه نسبتش میدهد به توقع؟ به اینکه اعلان میکند به مخالف، به مخاطب، جور را. جور یعنی انحراف، انحراف از حق رو. جور در مقابل حکمته، حکمت یعنی هر چیز در جای خودش نهادن، جور یعنی منحرف شدن به هر چیز در جای مخالف قرار دادن. اعلان میکنه به مخاطب که تو متکی به انحرافی، و تصریح میکنه نسبت به مخاطب، یعنی مغالط تصریح میکنه. به انک لم توسن هم تو جیب، خوب نمیتونی جواب بدی. لم توسن ما در فارسی معنی میکنیم بلد نیستی که جواب بدی، ولی خب لم توسن خوب نمیتونی جواب بدی، چون حسن معنی خوبه. لم توسن هم تو جیب، نمیتونی خوب جواب بدی. و لم توسن هم تتکلم، حتی نمیتونی خوب حرف بزنی. خب چنان اینو کوچیکش میکنه، چنان مخاطب رو کوچیک میکنه که دیگه مخاطب براش توانایی مقابله نباشه. از این طریق مخاطب به غضب میاد. وقتی به غضب آمد فکرش به هم میریزه و نمیتونه درست تشخیص بده، قدم مغالطه تأثیر میکنه. و من ذالک، این چه تالا سه تا عامل، من ذلک عامل چهارم و معین چهارمه. و من ذلک تغییر و ترتیب و الوضع لاخفاء نتیجه. ترتیب قیاس رو به هم میزنه. وضع این نسبتی که بین مقدماته اینو به هم میریزه. نسبت تقدیم و تأخیر مثلا، نسبت تقدیم و تأخیر رو به هم میریزه تا نتیجه رو مخفی کنه. چون وقتی قیاس ترتیبش به هم میخوره، در نتیجه تأثیر میذاره. این آدم یعنی مقالط، برای اینکه نتیجه رو مخفی کنه، نتیجه واقعی رو مخفی کنه و خودش بتونه نتیجه مطلوبش رو بگیره، میاد ترتیب قیاس و وضعی که بین مقدمتینه به هم میریزه. خب این باعث میشه که نتیجه مخفی بشه. وقتی نتیجه مخفی شد، راه برای به غلط افتادن مخاطب باز میشه. و من ذلک، یعنی از جمله معین‌ها، تغییر ترتیب و وضع مقدمات قیاس است. این کار رو مخاطب مغالط انجام میده لاخفاء نتیجه، تا نتیجه رو مخفی کنه. تا دقت کنید در اون سه تا عاملی که خوندیم، اثر این عوامل رو با حتی بیان کرد. فمن ذالک التعطیل حتی یختلط الکلام، و من ذالک الاستعجال حتی یسبقه، و من ذالک التخذیب حتی یغلبه. اینجا با حتی بیان نکرد، من ذالک تغییر و ترتیب لاخفاء النتیجه، نه حتی یخفا النتیجه. و حتی نگو با لام کو، این هم خوبه دیگه، تفنن بر عبارته. یه جا با حتی آورده، یه جا با لام آورده.
مثلا اونجا حتی هم بنابراین نتیجه نباشه، چون اصلا اون کسا به نتیجه نرسه، به معنی نیت باشه، اون هدفی که بنده خدا رو انجام میده. بعد با هم یه بار فرمودید نه معنی نتیجه بگیم، یا اصلا هدف این منظور
بگیم. نتیجه یعنی نیت؟
نه بخواب بیاریم به جان که نیت نتیجه در نظر بگیر حتی های بالا را این کاری بکنند حتی طرف بیفته، یعنی نیتی که از اول اینه با این لام جورتر.
خب بله، شما حتی من این قرض میگید به این این کارو میکند به غرض اینکه کلام مخلوط بشه، این کارو میکند به غرض اینکه نتیجه مخفی بشه. بله ببینید اینجوری هم معنا کنید نداره. من میگم این کارو میکنه به خاطر این، شما میگید این کارو میکنه به غرض این. درست حدیث چی؟ خب این دو چهار تا عامل بود خوندیم، وقت اجازه نمیده بقیه‌شو بخونیم. عامل پنجم بعد مشاهده در جلسه آینده مطرح میشه.